بخش اول، پانزدهم. آوریل 1978، روز 17 آوریل 1978، سالی که مریم 19 سالش شد، مردی به نام میراکبر خیبر به قتل رسید. دو روز بعد تظاهرات بزرگی در کابل به پا شد. در آن محله همه به خیابان‌ها ریخته بودند و از این حادثه حرف می‌زدند. مریم از پشت پنجره همسایه‌ها را می‌دید که در هم میلولند، با هیجان حرف می‌زنند و رادیوهای ترانزیستوری را به گوش خود چسباندند. فریبا را دید که به دیوار خانه خود تکیه داده و با زنی که تازه به ده مزنگ آمده است حرف می‌زند. فریبا لبخند می‌زد و کف دست‌هایش را به شکم برآمده‌اش می‌فشرد. زن دیگر که مریم اسمش را فراموش کرده بود، از فریبا بزرگتر به نظر می رسید. موهایش به طرز غریبی ارغوانی فام بود و دست پسرکی را به دست داشت. مریم می دانست که اسم پسر بچه طارق است، چون شنیده بود که زن توی خیابان پشت سرش اسمش را صدا زده. مریم و رشید به همسایه ها ملحق شدند. مثل 10,000 نفر از مردم که به خیابان ها ریختند و در مقر ادارات دولتی کابل راه پیمایی کردند، آن دو هم به رادیو گوش دادند. رشید گفت که میراکبر خیبر کمونیست برجسته‌ای بوده و حامیانش قتل او را به گردن حکومت داوود خان انداختند. موقع گفتن این حرف نگاهش نمی کرد. این روزها دیگر نگاهش نمی کرد و مریم حتی مطمئن نبود که در این مورد خطابش به او باشد. پرسید: کمونیست چیه؟ رشید فینفینی کرد و ابروهایش را بالا انداخت. نمیدونی کمونیست چیه؟ خیلی ساده است. همه میدونن. همه میشناسن. نمیدونی؟ بها. نمیدونم چرا تعجب میکنم. بعد مچ پاهای خود را روی میز روی هم انداخت و زیر لب گفت: یعنی کسی که معتقد به کارل مارکسیست باشد. کار مارکسیست کیه؟ رشید آه کشید. صدای زنی در رادیو می گفت که ترکی رهبر شعبه خلق حزب کمونیست افغانستان به خیابان آمده و برای تظاهر کنندگان سخنرانی های هیجان انگیز ایراد می کند. مریم پرسید: منظورم این بود که چی می خوان؟ این کمونیست ها عقیده شون چیه؟ رشید نخودی خندید و سری جنباند. اما مریم از طرز باز و تا کردن بازوها و طرز نگاهش فهمید که خودش هم درست نمی داند. تو هیچی نمی دونی نه؟ مثل بچه ای. مخت خالیه. هیچ اطلاعی توش نیست. میپرسم چون خفه شو. مریم همین کار را کرد. ناشنیده گرفتن این جور حرف زدن، تحمل سرزنش ها، تمسخر، توهین ها، طوری از کنارش رد شدن که انگار چیزی جز گربه خانگی نیست، برای مریم آسان نبود. اما پس از 4 سال ازدواج، مریم به روشنی می دانست وقتی زنی بترسد چطور می تواند مدارا کند، و مریم می ترسید. خلق و خوی متغیرش، دمدمی مزاجیش، اصرارش در کشاندن هر گفتگوی پیش پا افتادهی به رویارویی و درگیری، گاه کار را به مشت و لگد و سیلی زدن می کشاند و البته بعضی وقتها می کوشید با عذرخواهی ناخوشایندی جبرانش کند و گاهی هم نه. همه این حالات سبب ترس او می شد. ظرف این 4 سال پس از واقعی حمام، 6 دور دیگر امید پا گرفت و به باد رفت. هر فقدان، هر سقط و هر مراجعه به دکتر برای مریم در هم شکننده تر از دفعه قبل بود. با هر بار سرخوردگی، رشید از او دورتر و رنجیده تر می شد. حالا دیگر هیچ کار مریم خوشنودش نمی کرد. مریم خانه را تمیز می کرد. دقت می کرد که همیشه چند تا پیراهن تمیز داشته باشد. غذاهای دلخواه او را برایش می پخت. حتی یک بار با نتیجه فاجعه آمیز لوازم آرایش خرید از آن استفاده کرد. اما رشید که به خانه آمد و نگاهی به او انداخت، با چنان نفرتی اخم کرد که مریم به دستشویی دوید و همه را شست و اشک‌های شرمگینش با آب و صابون، رژ لب و سرمه مخلوط شد. حالا مریم از صدای پای او که غروب ها به خانه می آمد می ترسید. صدای کلید که در قفل در می چرخید و قشقش در قلبش را به تپش می انداخت. از رخت خواب خود به تلق تلق پاشنهایش و صدای خفه گام برداشتن پس از آنکه کفش های خود را گوشه می انداخت گوش می داد. با گوش هایش حرکات او را یک به یک ثبت می کرد. قشقش پایه‌های صندلی که روی کف زمین کشیده می‌شد، جیر جیر گلایه‌آمیز صندلی خیزرانی که رویش می‌نشست، جرینگ جرینگ قاشق در بشقاب، خشخش روزنامه‌ای که ورق می‌زد و هرد کشیدن آب. و همچنان که قلبش گروپ گروپ می‌زد و ذهنش آشفته بود که چه بهانه‌ای بتراشد، شب‌ها رویش می‌پرید. همیشه چیزی بود، چیزی هرچند جزئی که دیگ خشم رشید را به جوش بیاورد، چون هر قدر هم میکوشید خوشنودش کند، هر قدر هم سراپا تسلیم خواستها و نیازهایش میشد، باز کفایت نمیکرد. نمیتوانست پسرش را به او پس بدهد. از بابت این موضوع بسیار واجب ناکامش کرده بود. 7 بار ناکامش کرده بود. و حالا دیگر جز سربار چیزی برایش نبود. این را از طرز نگاهش می فهمید. البته که هر وقت نگاهش می کرد. بله، سربارش بود. حالا از او پرسید چه اتفاقی داره می افته؟ رشید نگاهی کجکی به او انداخت. صدای بین آه و قرش از خود در آورد. پاها را از روی میز انداخت و رادیو را خاموش کرد. آن را با خود به اتاقش برد و در اتاق را بست. روز 27 آوریل با صدای ترق و ترق و قرش های ناگهانی و شدید به سؤال مریم پاسخ داده شد. پابرهنه به اتاق نشیمن دوید و رشید را با لباس زیر و موهای آشفته پای پنجره دید که کف دست ها را به شیشه می فشرد. مریم خود را به پنجره کنار او رساند. بالای سر هواپیماهای نظامی را می دید که به سرعت به سمت شمال و شرق می روند. صدای گوشخراششان آزاردهنده بود. در دور دست انفجار بمب تنین می انداخت و ناگهان ستونهای دود به آسمان بر می خواست. گفت چه خبر رشید؟ اینا یعنی چی؟ رشید زیر لب گفت خدا می دونه. رادیو رو باز کرد اما صدایی نیامد. آخه چی کار باید بکنیم؟ رشید بی صبرانه گفت منتظر میشیم. کمی بعد در همان روز رشید هنوز با رادیو ور میرفت و مریم در آشپزخانه پلو اسفناج میپخت. مریم یاد زمانی افتاد که از آشپزی برای رشید کیف میکرد و حتی مشتاقانه منتظر آمدنش بود. حالا آشپزی کاری بود استراب‌آور. قرمه همیشه زیادی شور یا بیمزه بود. پلو را یا خیلی چرب و چیلی می دانست یا خشک. نان هم یا خیلی خمیر یا زیادی ترد. ایرادگیری رشید باعث می شد در آشپزی خود شک کند. بشقابش را که برایش آورد از رادیو سرود ملی پخش می شد. گفت سبزی پلو درست کردم. بذارش زمین و ساکت باش. پس از تمام شدن سرود صدای مردی از رادیو شنیده شد. او خود را عبدالقادر سرهنگ نیروی هوایی معرفی کرد. گزارش داد که سحرگاه آن روز شورشیان لشکر 4 قوای مسلح فرودگاه و تقاطع‌های مهم شهر را در دست خود گرفتند. رادیو کابل، وزارتخانه‌های ارتباطات و داخله و و ساختمان وزارت خارجه نیز تصرف شده است. با لحنی غرورآمیز گفت کابل اکنون در دستهای خلق است. میگ‌های شورشیان به کاخ ریاست جمهوری حمله کرده بودند. تانک‌ها به محل ساختمان‌ها وارد شده بودند و نبرد شدیدی در گرفته بود. عبدالقادر با لحن اطمینان بخشی گفت هواداران مسلح داوود راهی جز شکست ندارند. چند روز بعد که کمونیست‌ها شروع کردند به اعدام‌های فوری وابستگان به رژیم داوود خان و در کابل ورد زبان‌ها شد که در زندان پل شرخی چشم عده‌ای را از کاسه درآوردند و به اسافل اعضایشان شوک الکتریکی دادند، مریم خبرهایی از کشتار در کاخ ریاست جمهوری شنید. داوود خان کشته شد، اما پیش از آن شورشیان کمونیست حدود 20 تنی از اعضای خانواده‌اش از جمله زنها و کودکان را به قتل رسانده بودند. شایع شده بود که او خودکشی کرده یا در گرماگرم نبرد تیر خورده است. شایعه دیگری بود که می گفتند او را تا آخر زنده گذاشتند تا شاهد کشتار اعضای خانوادهش باشد و بعد تیر بارانش کردند. رشید صدای رادیو را زیادتر کرد و گوشش را جلوتر برد. عبدالقادر گفت یک شورای انقلاب نیروهای مسلح دایر شده و وطن ما از این پس جمهوری دموکراتیک افغانستان نامیده می شود. هموطنان، عصر اشرافیت، پارتی بازی و نابرابری به سر آمده است. ما به ده‌ها سال خودکامگی پایان داده ایم. اینک قدرت در دست توده‌ها و مردم آزادی خواه است. عصر جدید پرشکوهی در تاریخ کشور ما در پیش است. افغانستان تازه‌ای متولد شده است. افغان‌های هموطن، به شما اطمینان می‌دهیم که جای ترس نیست. رژیم تازه به غایت برای اصول اسلامی و دموکراتیک احترام قائل است. اکنون هنگام جشن و پایکوبی است. رشید رادیو را خاموش کرد. مریم پرسید: خب این خوبه یا بد؟ رشید گفت: از لحنش پیداست که برای اغنیا بده. شاید برای ما چندان بد نباشه. فکر مریم به طرف جلیل رفت. نمیدانست کمونیست ها سراغ او هم میروند یا نه. زندانیش میکنند؟ پسرهایش را حبس میکنند؟ کسب و کار و اموالش را از او میگیرند؟ رشید پولو را برانداز کرد. گرمه؟ تازه از دیگ ریختم. قوری زد و گفت بشقابی به او بدهد. در پایین آن خیابان، وقتی شب را تابش ناگهانی قرمز و نارنجی روشن کرد، فریبا با درماندگی آرنج ها را ستون تن کرده بود. موهایش از عرق مات بود و دانه های عرق پشت لب بالایش درشت‌تر می شد. وجمه قابلی سال خورده کنار بسترش بود و به شوهر و پسرهای فریبا نگاه می کرد که دوروبر نوزاد می پلکیدند. آنها از موهای کمرنگ نوزاد، لبهای گلی، لبهای قنچه‌ای، شکافهای سبز یشمی چشمانش که پشت پلکهای پف کرده حرکت می کرد تعریف ها کردند. اولین بار که جیغش را شنیدند به هم لبخند زدند. فریادی که مثل میومیوی گربه شروع شد و به صورت شیون بچه سالمی از ته حلق در آمد. نور گفت چشمهایش شبیه گوهر است. احمد که مذهبی ترین فرد خانواده بود در گوش خواهر کوچولویش از آن گفت و سه بار به صورتش دمید. حکیم که دخترش را بالا و پایین می انداخت پرسید: پس اسمش شد لیلا؟ فریبا که از خستگی لبخند میزد گفت: آره لیلا، زیبای شب، اسم بی نقصیه. رشید با دست پلو مشته درست کرد، لقمه را در دهان گذاشت، یکی دو بار جوید و بعد چهره در هم کشید و آن را روی سفره تف کرد. مریم پرسید: چی شده؟ و از لحن عذرخواهانه صدای خود بدش آمد. احساس می کرد ضربان قلبش تونتر می شود و پوستش مورمور می شود. رشید صدایش را نازک کرد و ادای او را درآورد. چی شده؟ چی شده که باز این کارو کردی؟ ولی من 5 دقیقه بیشتر از همیشه بار گذاشتم. دروغ میگی با پررویی. قسم میخورم. رشید با عصبانیت دانه های پلو را از انگشت هایش تکاند و بشخاب را هل داد و پلو را روی سفره ریخت. مریم نگاهش کرد که شتابان از اتاق نشیمن و بعد از خانه بیرون می رود و موقع رفتن در خانه را هم به هم می کوبد. مریم زانو به زمین زد و سعی کرد دانه های پلو را جمع کند و توی بشقاب بریزد، اما دستهایش بد جوری می لرزید. ناچار ایستاد تا آرام بگیرد. ترس به سینه‌اش فشار آورد. سعی کرد چند نفس عمیق بکشد. چشمش به عکس خود توی پنجره تاریک اتاق نشیمن افتاد و سر برگرداند. بعد صدای در ورودی را شنید. رشید به اتاق نشیمن برگشته بود. رشید گفت: پاشو؟ پاشو بیا اینجا. دستش را چنگ زد، بازش کرد و مشتی سنگ ریزه در آن گذاشت. بذارش تو دهنت. چی؟ بذار. اینا رو بذار توی دهنت. بس کن رشید، من...
دست‌های نیرومند او به آرواره مریم چنگ زد. دو انگشت خود را توی دهانش فرو کرد و بازش کرد. بعد سنگ‌ریزه‌های سرد و سخت را در آن ریخت. مریم تقلا کرد که نگذارد. من و من کرد. اما رشید همچنان سنگ‌ریزه‌ها را به دهانش ریخت. لبهایش به ریشخند لوچه شده بود. گفت: حالا بجو. مریم با دهان پر از ماسه و سنگریزه من و من کنان به التماس افتاد. از گوشه چشمهایش عشق جاری بود. رشید داد زد: بجو. دود سیگارش را توی صورتش فوت کرد. مریم جوید. چیزی در ته دهانش شکست. رشید گفت:
عالیه.
گونه هایش می لرزید.
حالا می دونی طعم پلوی تو چطور بود؟ حالا می فهمی تو این ازدواج چی به من دادی؟ خوراک بد، نه چیز دیگه.
بعد رفت و مریم را تنها گذاشت که سنگ ریزه، خون و تکه های دودندان آسیای شکستش را توف کند.